أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سالگرد طلوع یوم الله 22 بهمن رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم و باید عنایت داشته باشیم که در هر سالگردی جمع‌بندی کنیم ببینیم که در کجای سیر تاریخی انقلاب اسلامی قرار داریم. وقتی معتقد باشیم که انقلاب اسلامی جایگاه جهانی دارد، خب همواره هر سالگردی اندازه اون رو در جهان نگاه میکنیم تا در واقع جایگاه سرنوشت خودمون رو درست نگاه کرده باشیم. یه یادداشت‌هایی کردم خدمت عزیزان عرض میکنم به همین امید که جای خودمون رو در جایی که انقلاب اسلامی در امروز تاریخ دارد اندازه بزنیم. یکی از نکاتی که بسیار عزیزان حساسند و بایدم حساس باشن این موضوع گم کردن معنی خودمون در دوران معاصر. گاهی دوستان میدونن یه چیزیشونه، مقایسه میکنن مثلا با 500 سال پیش تاریخ مسلمون ها، بعد میبینن یه چیزیشونه، اونا این مشکل رو نداشتن، اما نمیدونن چشونه. یه خورده که با واژه ها با همدیگه صحبت کنیم به نظرم میرسیم به این که ما در دوران معاصر به دلیل هجوم فرهنگی مدرنیته معنی خودمون رو گم کردیم و در واقع یک نحوه پوچی حس کردیم. شاید دوستان تصدیق کنن که بنده توی کلماتم و کتابها از اونایی هستم که این واژه پوچی رو زیاد به کار بردم. حقیقتش رو بخواید فکر میکنم از اونهایی هستم که با گوشت و پوست و استخوانم پوچی دنیای مدرن رو حس کردم. سیر زندگیم طوری بوده است که پیش اومده است. ارتباطم با خود آمریکایی‌ها، نحوه زندگیم در تهران در اوج ظلمات دوران پهلوی و از اون ور روحیه سنتی زندگی خانوادگیم، این تضادی بود که یه مرتبه حس می‌کردم که یه چیز عجیبیست این مسئله غرب، بیش از مسئله مشروب و سکس و این چیزا بده. یعنی بالا منبرا خب میشنیدیم که خب اینا فاسدن، نمیدونم فحشا دارن، مشروب خارن، ما هم در همین حد غرب و بد میدونستیم. بعد متوجه شدیم حالا به حمد الهی که یه چیزی دیگه است مسئله. در اون مقاله ای امام که شاید دوستان بخونن خیلی هم تعجب کنن چرا من اینقدر اصرار دارم، تاکید دارم رو این مقاله. این مقاله قصه احساس پوچی نسلی بود مثل نسل ما. هی هم تکرار میکنم خوبه، یعنی نمیتونید شما غرب رو بشناسید منهای این که رسیده باشین که یک پوچی عجیب. به رفقا بارها عرض کردم این نیهیلیسم را که آقای یونگر در کتاب بسیار خوب عبور از خطش تبیین میکنه، واقعا نمیشه این واژه نیهیلیسم را ترجمه کرد. بهترین ترجمه که ازش شده از همون واژه نیستنگاریست. اما یه چیزیست آقا، ما فکر میکنیم خیلی سخته فهمیدن پوچی که غرب درش گرفتار است و هر ملت غرب زده ای رو درش میندازد بدون اینکه بفهمن ملت ها در چی افتادند. باز حالا پس ببینین در زمینه که یک بی‌معنایی در تمام زندگی در تمام ابعاد گرفتار کرد ما را، از نماز و مسجد و منبر گرفته تا مدرسه و دانشگاه و کاسبی و بازار، همه را یه بی‌معنایی گرفت. به همین جهت اصرار هست که خداوند، یعنی بنده نه از این جهت این اصرار رو زیاد دارم که اگه پوچی و بی‌معنایی که فرهنگ غرب به بشر میده اگه این روشن بشه، خب این ورش اصرار بنده اینه که خداوند راه برون رفت از بی‌معنا شدن زندگی را از طریق انقلاب اسلامی به بشریت هدیه کرد. خب این عرض عریضی داره، به هر صورت به عنوان یه سرفصل خواهش میکنم روش تأمل بفرمای تا معلوم بشه که اصلا چه نوع نگاهی باید به غرب کرد و چه نوع نگاهی باید به انقلاب اسلامی انداخت. موضع‌گیری هایی که توسط نخبگان می شود درستی و نادرستی اون رو بنده معتقدم که به دو تا چیز بستگی داره. یعنی اگه می بینین بعضی نخبگان فوق‌العاده زیبا نسبت به انقلاب موضع‌گیری می کنن و بعضی نخبگان نه نمیتونن، به تعبیر مقام معظم رهبر اصلا مردود میشند، این ریشش رو اگه خواستیم بررسی کنیم، تشخیص درست جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی است از دو جهت. یکی از نظر فرهنگ تشیع و یکی هم از نظر فرهنگ مدرنیته. یعنی شما اگه خواستید ببینین چطور میشه که یه نخبه‌ای نمیتونه اینجوری که حضرت امام و مقام معظم رهبری انقلابا میبینن ببینه، مرعوب میشه در ادامه انقلاب به جاهایی که نباید امیدوار بشه امیدوار میشه و در جایی که نباید توقف کند متوقف میشه. دو تا چیز هست که باید روش عنایت بفرمایید. یکی فرهنگ تشیع است. فرهنگ تشیع یه جنسی دارد که شناخت اون فرهنگ جای این انقلاب رو روشن میکنه. حالا عرض خواهم کرد. از اون طرف هم فرهنگ مدرنیته یه خصوصیاتی داره که اگر بشناسیم میفهمیم که این انقلاب اومده است برای اینکه نسبت ما را با فرهنگ مدرن تغییر بده. خیلی حرف میبره این مسئله که نسبت ما باید با فرهنگ مدرن تغییر کند. حالا میخواد لامپ داشته باشیم، میخواد نداشته باشیم، این نیست اون چیزی که به نام غرب هست. حالا دارم فقط سرفصلی عرض میکنم دیگه. حضرت امام صادق علیه السلام این جمله را دارن و شما هم شنیدین، بقیه ائمه هم تأکید کردن، میفرمان العالم به زمانهی لا تهجم علیه لوابس. اگه کسی عالم به زمانش باشد، لوابس یعنی اون چیزایی که پیش بینی نمی کرد بهش هجوم نمیاره. اینجور بگیم، یعنی اگه کسی روح زمانه را بشناسد از حادثه ها غافلگیر نمیشه. اگه کسی روح زمانه را بشناسه میتوند اقداماتی که باید ورداره ورداره و در ضمن غافلگیر نشه. خب وقتی حضرت اینا دارن تأکیدم میکنن، خب عزیزان باید برشون سوال باشه عالم به زمانه یعنی چی؟ انصافا خیلی میگون، من فکر نمی کنم خیلی وقت بگذاریم روش. یعنی اصلا اولین سوالی که شما انصافا باید برای خودتون داشته باشین، آقا ما میخوایم به زمانه خودمون عالم باشیم. خب سر به سر هم بذاریم. یعنی چی؟ یعنی هر کی هر چی طرف مقابل گفت، خب نقدش کن. آیا انصافا این که تو میگوی این عالم به زمانه است؟ من هم هنوز سوال دارم، زمانه چیه که ما باید بهش عالم بشیم؟ و چطوری اگر بشناسیم زمانه را عالم به زمانه شدیم؟ خب این که ممکن است همه مدعی باشن، از یه آدم عادی تو بازار بگه آقا من عالم به زمانه هم تا مقام معظم رهبری. خب معلومه است که این دوتا خیلی تفاوت میکنه با هم عالم به زمانشون. به قول آقا فرمودن چطور میشه که بعضن افراد اشتباه میکنن، انتخاب های غلط میکنن؟ به تعبیر حضرت امام، بعضیا عمری در سیاست بودن ولی بینش سیاسی ندارن. خب چرا؟ عالم به زمانه را حضرت میفرمان اگه کسی باشد دیگه غافلگیر نمیشه، دائم تحلیل داره و جلو میره. سه تا نکته است. این نکته اول. نکته دوم، بسیاری مشکل بسیاری از نخبگان و خواصی که نتوانستند آنطور که شایسته است با حضرت امام و مقام معظم رهبری همراهی کنند، به جهت آن بود که جایگاه انقلاب اسلامی را نسبت به دوران معاصر تشخیص ندادن. خب این فعلا یه بحثه. یعنی شما میبینید یک انتظاراتی حضرت امام دارن با انقلاب اسلامی، بعد میبینید یه دی باشون نمیان. از اول بگیر مثلا شما حساب کنید، مثلا کسی باورش میمد که تو مجلس خبرگان اول یه مرتبه یه دی با ولایت فقیه مخالفت کنن. خب یه دی، خب یار امام هم ظاهر بودن، مبارزه هم که کردن. خب اینا مشکلشون کجاست؟ مگه اینا انقلاب اسلامی نکردن؟ مگه اینا مبارزه نکردن؟ مگه شعار جمهوری اسلامی ندادن؟ پس چرا تو همون اولین قدم گفتن نه آقا ولایت فقیه دیکتاتوریست؟ شما حساب کنید از بنی صدر بگیر و نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا مبارزای این کشور بودن و حتی بعضی روحانیون نمی کشتند. خب میگفتن، من یادم حتی مثلا میگفتن حضرت امام باید رئیس جمهور کشور بشه. خیلی هم دو آتیشه میگفتی آقا این کمتر از این برای امام نباید باشه. حالا خالص خیلی به امام داده است که رئیس خب حالا شو حساب کنید این ریز قضیه کجاست که نمیتونن با امام همراهی کنن؟ ما حرفمون این است که جایگاه انقلاب اسلامی را در تاریخی که از تشیع شروع شده است و در حال حاضر ما درش هستیم و آینده سیر میکنیم، اینا نمیدونن و خیلی هم سخته. سعیم شده است انشاءالله که در این مباحثی که خدمتتون هست که این تعریفی از انقلاب اسلامی و تعریفی از انسان و تناسب انسان آرمانی با انقلاب اسلامی اینا روشن بشه، حالا در جای خودش. نکته سوم بنده این است، ما بعد از انقلاب در حال حاضر نیاز به یک نهضت علمی داریم تا مردم و تحصیل کردگان ما نسبت انقلاب را با دورانی که در آن زندگی میکنیم بشناسن. ببینید پس الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که مردم ما رو هم رفته و تحصیل کردهای ما اکثراً نمیتونن نسبت این انقلابا با این دوران و زمانه تطبیق بدن. بر همین هم واقعا گاهی جا میمونن. این که این دشمنم امید دارد، امید دشمن الکی نیست. دشمن از اون جهت که مسئله رو دنبال میکنه، برنامهش رو حساب دنبال میکنه، اون ناتوانیهاش رو نمیشناسد که در سابقه تاریخی مردم ما نهفته است. ببینید به قول خودشون یارو تم دور اصلاحات، یکی از این سران آمریکایی گفته بودن بهش که آقا تقریبا داره انقلاب اسلامی سفرش برچیده میشه. سوال میکنه میگه ولایت فقیه تو دوره اصلاحات، به اصلاح اینا که میخوان اصلاحات کنه، بنا دارن ولایت فقیه هم بر بیندازه؟ میگن نه. میگه پس هیچ وقت انقلاب اسلامی برچیده نمیشه. یعنی اون، خب دقت کردین تو دوره اصلاحات اینا یه روش خاصی داشتن که هی میگن اصلاحات اصلاحات اصلاحات، و بعد هی میگن میخوام اصلاح کنیم میخوام اصلاح کنیم، بعد اصلا واژه اصلاحات یه پروژه براندازی است تو دنیا. اینا با این واژه اون بدن، خب گرارم گرفته بودند و اومده بودن. بعد اینا این یارو خیلی زرنگ گفت، خب هی میگن میخوام اصلاح کنیم، بله من آموزش پرورش میخوام اصلاح کنیم دیگه، یعنی چه؟ مثلا هی بخوام دینی درس بده مردم، باید خودش یاد نیست که مثلا امور تربیتی اصلاح کردن ورداشتن بکن. بعد یعنی به نام اصلاحات هی شروع کردن یکی یکی اون به اصلاح رکنایی که به عنوان پایه های ادامه انقلاب است زدن. خیلی هم هوشیارن و خب میدونن کجا رمز به اصلاح خواب ما و بیداری ما رو هر دو رو میشناسن. خب یه کار میکنن خواب ما ادامه پیدا کنه، بیداری ما ادامه پیدا نکنه. این آقا گفته بود که خب بگو ببینم بالاخره ولایت فقیه هم تو دوره اصلاحات جز پروژه ها هست که بردارن؟ نه گفته بودن نه، یعنی مثلا آقای خاتمی و این تیپ تا اینجا حاضر نیست که بیاد جلو. گفته بود پس کو میگونه انقلاب اسلامی براندازی شد چه نمیشه. اون مثال بود که زدم که ببینید، اما از این طرف واقعا جایگاه ولایت فقیه انصافا چه تو دانشگاهی ما چه توی مردم ما عموما جایگاهش که معلوم نیست که به عنوان یه روحانی خوبی که رئیس مملکت هست همه دوستش دارن. این که اسمش ولایت فقیه نیست که، این مثلا این آقا آدم خوبیه است، متدین هم است، دلسوز هم است. دقت کنید تلویزیون هم همینجوری تبلیغ میکنه، میگه نه آقا کجاش بده پس قبولش کنیم. یعنی این اصلا اینجوری ها نیست که، خیلی مسئله عمیق‌تر از ایناست. حضرت امام تو همون کتاب ولایت فقیهشون میفرمان که اگر کسی بداند معنی ولایت فقیه را و منکر بشه مرتده. یعنی چطوری؟ مثلا شما اگه کسی قرآن قبول نداشته باشه، جمله امام یادتون باشه میگه اگه کسی بداند معنی جا، یعنی نه اکثر مردم نمیفهمن، پس بنابراین اگه یکی هم منکره است نمیشه بگه مرتده، چون اصلا نمیفهمه چیا منکره. منظور ارزم فعلا اینه، ظالم دلم هم خواهد بحثم هم بتونم تموم کنم. پس این که ما تأکید داریم که بعد از انقلاب یک نیاز شدید، ما الان انقلاب کردیم، یه نیاز شدید داریم که رابطه دوران موجود را با انقلاب اسلامی بشناسیم. تو این 4 جلد کتاب که خدمت عزیزان هست، همین تحت عنوان انقلاب اسلامی، بازگشت به عهد قدسی یا جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم و انقلاب اسلامی برون رفت از عالم غربی یا امام خمینی و خودآگاهی تاریخی، سعی شده است که رو این موضوع تأکید بشه. موضوع خیلی عمیق و وسیع و نامرئی است، ولی روحی است که زمانه باید بشناسه، تحت عنوان این که نسبت انقلاب اسلامی با این دوران چه نسبتی است. اگه به نظر من دوستان وقت داشته باشند و کار کنند، اون چه که حضرت می فرمان عالم به زمان است، بابش به نظرم باز بشه، بابش باز بشه که آدم قدرت تفکر داشته باشه. من این شب در رابطه با این کتاب انقلاب اسلامی، بازگشت به عهد قدسی، می خوام یه بابهایی رو باز کنم که هم به مناسبت روز دوستان یادی از انقلاب برشون شده باشه، هم افقهایی که میشه در این کتاب تعقیب کرد رو متذکر بشم. اینجا یعنی 3 نکته اساسی تو این کتاب بحث شده است. یکی جایگاه انقلاب اسلامی در آینده تاریخ. حوصله زیادی میخواد. واقعا دوستان باید مسئله رو ساده نگذرن. ببینین شما اون اول صدر اسلام، خب خیلی معنی نمیداد براشون. به قول آقای دکتر طه حسین، میگه کی باورش میمد وقتی که اون دست کودک 9 ساله در دست اون مرد 40 ساله قرار گرفت به عنوان بیعت. یعنی منظورش امیرالمومنین است و نبی الله شیعه هم نیست این آقا. میگه کی باورش میمد که این دست وقتی در اون دست قرار گرفت، تمام سرنوشت تاریخ آینده تغییر کرد. ما گاهی نمیفهمیم چی داره واقع میشه. خب علتش، حالا تو همینجا انشاءالله عرض خواهم کرد، علتش نیست که حادثه ها را تاریخمندی و بیایندگیش رو نمیشناسیم. گاهی نمیفهمیم که این حادثه یک تاریخمندی داره. این حادثه با این همه هیکلش بیاینده است، مردنی است. این نکته رو یعنی تو این کتاب سعی شده است جایگاه انقلاب اسلامی در آینده تاریخ تحلیل بشه تا خودمون رو بتونیم یه آدم آینده داری ببینیم. نکته دومی که بحث شده است انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به کمک قدیر. جهان اسلام، باورتون نمیاد، واقعا جهان اسلام رو قدیر اهل تفکرند، یعنی جای تفکر ده. این وهابی ها رو ول کنید، یعنی وهابی ها خودشون متزلزل ترین جریانند در جهان اسلام، بر همین هم اینقدر وابسته به آمریکا. یعنی شما ببینید وهابی ها کلن، یعنی مردم و ملت نداره، جریان وهابیگری وابسته به آمریکاست. اما تو مصر که میبینیم یه حسنی مبارک وابسته به آمریکاست، مردم شدیدن عکس اونن. میان تو تونس میبینین غیر رئیس جمهور شدیدن، میان توی لیبین، یعنی مردم جهان اسلام رو مسئله قدیر به سرعت با ما به توافق میرسن. اگر این توافق انشاءالله خیلی شرایط آماده است صورت بگیره، دیگه طبیعیست که برگشت به قدیر یعنی برگشت به اسلام به قرائت تشیع، نه به شیعه شدن سنی ها. تو همین کتاب های 4 گانه که عرض کردم یه جا هست که یکی از دانشمندان خیلی قشنگه میگه، من خودم باورم نمیاد که ایشون نگفته بود، یکی از دانشمندان آمریکا میگه آینده که خیلی هم نیست آمریکا به قرائت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مسیحی خواهد شد. یعنی الان آمریکا میدین که لائیک و به اصطلاح سکولاره، میگه آی وقت به قرائت امام که کسی انجیل بخونه ده تورات بخونه و یا اهل سنت به قرائت امام قرآن بخونن که دیگه اصلا دنیا یه جور دیگه است. خیلی دقت کنید، اون برای قضیه که خیلی الان معتقدن که جهان اسلام داره به قرائت امام خودش رو بازخوانی میکنه. نکته سومی که تو این کتاب بحثش میشه، انقلاب اسلامی طلوع شهر خداست. در بحث انقلاب اسلامی در آینده تاریخ ابتدا به این از پرداخته شده که انقلاب اسلامی ایام الله هست. خب دلایل خوبی را باید ما بتونیم داشته باشیم که انقلاب اسلامی ایام الله است. وقت شما دیدین که خدا به پیغمبرش دستور میده و ذکرهم به ایام الله، پیغمبر به این مردم برای نجاتشون، برای اینکه بفهمن کجای تاریخشون زندگی میکنن، ذکرهم به ایام الله، یعنی یادشون بیار ایام اللهی که درش واقع شدن. تا چی؟ تا اینها فکر نکنند یه حادثه مرده است مسئله. خب اگه ما تونستیم ثابت کنیم برای خودمون که انقلاب اسلام ایام الله هست، یه حادثه منقطع نیست، و بعد ادامه آیه رو ببینید، میگه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. انشاءالله مفصلا اونجا تعقیب کنید تو اون کتاب. میگه این مسئله، این ایام الله که حضرت امام فرمودن خدای مقلب القلوب قلب ها را به سوی انقلاب اسلامی انداخت، خب میفرماد دو تا شاخصه اگه داشته باشید میبینید که این یه آیت بزرگ است و کار ازش میاد. لکل صبار شکور، یعنی انسانهایی که در دل انقلاب اسلامی بسیار مقاوم و پایدار و شکیبان، هول نمیشن، میدونندم افق بسیار روشن است و صرف واسادن تو صحنه. صبار میدون یعنی خیلی صبور. بعد میفرماد شکورن، میفهمن الطاف الهی را. یعنی انصافا آدم بشینه فکر کنه مثل نگاه امام پیدا نمیکنه که جای جای این انقلاب یک مدد الهی بر سرش است. حضرت امام یه قضیه یه بار نقل میکردن، همطور یادتون میارم بحثا میخوام ادامه بدم، گفتن چون رفته بودن تو خدمت امام، فهمده بودن آقا یه خبر عجیبی. چیه خبر؟ هیچی. گفتن تو این خونه مشروب میسازن. ما رفتیم پاسدارا رفته بودن خب کارخون دستگاه مشروب سازی هم بگیرند، اینا خب ممنوع است که بشینن تو نظام اسلامی کارخونه مشروب سازی درست کنن. رفته بودن دیدن بله یک دم و دستگاه اونجا هست و اینا. بعد اومده بودن بیان، پاسداره میگه که هر چی من میخواستم برم به طرف در خونه سگه نمیذاش. خب از این خونه بودن که سگه حسابی داشتن دیگه، خدای چی کار کنم. میرفتم تو اتاق می دنبالم میکرد، بعد میرفتم نزدیک زیرزمین وامیساد، دوباره منم بیام عقب حمله بهم میکرد. خلاصه ما را کرد تو زیر زمین. رفتیم تو زیر زمین دیدیم وا یک انبار اسلحه حسابی اینجا که بنا بوده اینا رو بیان مردم ها بکشن دیگه. حضرت امام قضیه رو نقل کردن، گفتن ببینید سگ مأمور بود و نتیجه گرفتن این انقلاب دست خدا رو سرش است. حالا شما تبسشه که یادون نرفته که اگه این چشما پیدا کنیم به خدا قسم قطعه این انقلاب نشونه ای از این است که ما باید شکور باشیم. دنبال آیه فوق العاده است، ذالک ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. میگه ای حضرت موسی بگو این قضیه ایام الله را، این حادثه حادثه الهی است و باش میشد که تاریخ ایجاد کرد. شرطش دو تا چیزه، همین دو تا چیزی که گاهی متاسفانه ما نداریم. گاه یکی اون پایداری بر عهد به انقلاب، یکی شکور بودن از این همه نعمت عجیب و غریب که عرض کردم چیزی که به امثال بنده داده است و من میفهمم الحمدلله. این بیمعنی بودنی که در نظام شاهنشاهی مدرنیته زندگی هامونه گرفته بود و این خیلی لطفه. بعد در ادامه سپس یک کتاب داریم عرض میکنیم، به مرحله سگانه دوران غرب و غرب زدگی پرداخته. یه بحثی که در این کتاب شده است و مهم است اینه که غرب سه دوران داشته است. یکی دوران قرون وسطاییش که میدونید یه دوران مذهبی سرده، بعد یه دوران قرن هجدهمیش که علم زدگی است، هرچی علم میگه، یه دوران قرن بیستومیش و دیگه حالا 21 دوران عجیبی است. این دوران یعنی از قرن 19 به بعد غرب یک روحیه‌ای پیدا کرد که هر چه نظر مردم است. کار نداریم که وقت بعد نظر مردم ها به زرنگی و تبلیغات عوض میکرد، یعنی جای این که هر چه نظر حق است را چی گذاشت؟ هر چه نظر مردمه. و تمام روح غرب را امروز این گرفته است. اگه خواستیم این غرب یعنی چه؟ اینکه شما میبینین حتی برای حمله به عراق میان افکار مردمش آماده میکنن. فکر نکنین این ساده است، این جنس روح غرب است. امروز میخواد به یمن هم اگه بخواد حمله کنه، تا یه فرهنگ الان در غرب حاکم است که آقا هر چه مردم میگن. خب این خیلی مسئله پیچیده ایست از نظری هم. خب خیلی ظاهران قشنگه، خب هرچی مردم میگن، اما حالا کدوم مردم؟ مردم آلوده به هوس و نفس اماره. اینجا بود که امام انقلابشون را تونستن بیارن به صحنه. انقلاب اسلامی در دوران سوم غرب زدگی یه غرب قرار داره که خب حالا هرچی مردم میگن، اما مردم سالاری دینی. این معجزه انقلاب اسلامی بود. شما میدونین هرچه مردم میگن غرب به چه روزی انداخته؟ الان بیش از 70% مردم آمریکا دوست دارن که آمریکا به ما حمله کنه، حمله نظامی. خب یعنی الان شما حساب کنین طوری تونستست کار کنه، یعنی اصلا ملت آمریکا کابویی هست، یعنی جنگی هست. حالا سیاهاشون ها اینا یه مقداری تو خود اونا مستضعفن، کمتر هست، الا اینکه سیاهاشون هم الینه کردن این بیچاره رئیس جمهور آمریکا. ظاهرش سیاست، باطنش همون کابویی های آمریکاییه. عرضم اینجاست که رو این نکته بمونین که غرب زدگی در وضع امروز وقتی که میگه هرچه مردم میگه، خب حالا یه انقلاب میاد در بستر خواست مردم دین را حاکم میکنه. خب حالا این مردم هرچه میخوان، ولی هرچه میخوان متذکرشون شد که یواش حواستون باشه شما دین را میخواستید، و برای همین هم خیلی پیچیده شده قضیه. دقیقاً پارادوکس مسئله، یعنی اون نقطه‌ای که قدیما میگفتن دو دوزه یادتونه دیگه، هر جور می‌زدی می‌بینی یه ور دیگه‌اش گیری. مشکل غرب الان این پارادوکس شده، هر جور میاد می‌بینه یه جاش گیر است. این همینه، یعنی از اون طرف مسئله مردمی بودن انقلاب است. خب اینا حساب کردن رأی مردم است، پس میشد انتخابات مثلا دست گرفت، برنامه ریزی هم کردن. بعد یه مرتبه متوجه نشدن که این مردم در عین اینکه نظرشون حاکم است، متذکر به عهد دینی هستن. برای همین هم عنوان کتاب هست چی؟ انقلاب اسلامی، بازگشت به عهد قدسی. یعنی این پارادوکس پیش اومده، میبینن ولایت فقیه هیچ کاری نمیکنه، متذکر میشه، مردم بیدار میشن. یه خواهشی که من از دوستان دارم واقعا روش کار کنم، ببینین مردم یک وجه قدسی دارند، سعی کنید همیشه با مردم اون وجه قدسیشون رو مورد خطاب قرار بدید. این مردم نجات میده از ظلمات دوران. مثال خیلی ساده شد، در جای دیگه مفصل عرض کردم، نگون که این کار مضر است، خب نشون بدین حرام است. مثلا یه وقت شما میگن آقا مشروب چون مضر است نخور، این میخورید. چرا؟ میگه حالا مضر هم است که باشد، اما اگه گفته حرام است با خدا میبینید باید بجنگید. خیلی فرق از این که بگوی مضر، اگه بگوی مضر است اینا به بدنش متذکر کرده، اما وقتی بگوی حرام است نه به فطرتش متذکر کرده. اینجاست که انقلاب اسلامی اصلا جنسش یه جنس عجیبی است، بازگشت به عهد قدسی. این مسئله عجیبی بود که در دوران سوم غرب زدگی که بدترین سقوط انسان است، که میل انسان هرچی میل انسان بود، یعنی میگه فکر کنید مثلا دوران قوم لوط چی بود؟ قوم لوط پستن، یعنی میل فقط ملاک بود، هر میلی مقدس بود. اینجا اومده است میگه نه، هر میلی مقدس نیست، مردم را متذکر میکنه که میلهای روحانی دون رو در صحنه بیاریم. این یه چیزی بوده است، یه چیزی است که در کتاب انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی روش بحث شده است. یه نکته دیگه هم دقت کنین، به تفاوت دو نوع آبادانی برای ایران پرداخته شده. ایرانی آباد در ذیل فرهنگ غربی، در صفحه 82 کتاب یه بحثی است که کمک میکنه که آدم فکر کنه، آدم فکر کنه، گاهی آدم نمیدونه چیکار کنه. اینم عنایت بفرمایید، گاهی کمک طرف، اصلا دین برای همین اومده که امکان تفکر بده به بشر. اگه بشر امکان تفکر پیدا کنه خب میره جلو. کار مدرنیته این است که میدان تفکر را با تبلیغات میبنده، به صدا میگن مشهورات حاکم میشه، هم مردم میگن آقا چرا تو گفتی؟ خب همه میگن. این همه میگن غیر اینه که آقا رسیدن به این که بگن. در این فصل در صفحه 82 این بحث است، ایرانی آباد در ذیل فرهنگ غربی یا ایران آباد در ذیل فرهنگ انتظاری که به امام معصوم ختم میشه. این دوتا خیلی فرق میکنه، هر دوتا واژه ایران آباده. ایران آبادی که در ذیل فرهنگ انتظاره، اولا ببینید افقها برای آماده شدن کجاست، در ثانی تعاملها، تعامل دو انسان منتظر یک حیات آرمانی با تعامل دو انسانی که میخوان بچاپن، در تعامل انسانی که میخواد بچابد، اینم میکشه عقب که خودش سوار بشه. ایران آباد ذیل فرهنگ غرب زندگی گرگهایی است که منتظرن هر کدام خوابشون ببره بقیه بریزن سرش. نمونهش غرب است، واقعا دلم میخواد غرب خوب کار کنید. یعنی آقا ببینین اصلا بحث رقابت هست برای چاپیدن هم دیگه. حالا اصلا نمیخوام واردش بشم، انشاءالله خودتون مستحضرید. در ایران آباد ذیل فرهنگ انتظار، تعامل با طبیعت، تعامل با فطرت بشر است برای سیر به یه تمدنی که اون تمدن زمین و زمان در خدمت بشرن، ملائکه به بشر سجده کرده، از اصلا یه چیز دیگه میشه. راز آینده داری انقلاب اسلامی از مباحث مهم و جدی است که تا حدی تو کتاب بحث شده است. چون واقعا من تعجب میکنم که چطور میشه یه کسی یه کمی توی انقلاب زندگی کنه، آم مثلا بگه که نکنه دالا مثلا اگه اینا روز عاشورا یخته بیشتر شلوغ میکردن و بیشتر خراب میکردن و مثلا تهران میریخ به هم و تهران رو میگرفتن، انقلاب سقوط میکرد. این باید خیلی نفهم باشید، یعنی در گرفتن تهران چیزی نیست. این که فکر حضرت امام یه سه خیلی قشنگی یه بار گفتن، گفتن حالا میگیرم شما توی خیلی دقت کنین این جملات به زبان ماست پشتش یه فلسفه خیلی دقیقی خوابیده است. فرمودن که حالا میگین ما توس شما شکست نمیخوردید، حالا میمدین تو ایران، میدونین که نقششون چی بود؟ نقششون بود یه نقشه خیلی قشنگی ریخته بودن انصافا که بیاندا با اون بمبایی که منفجر میکردن، اینا از همون بالا بمبایی که منفجر میکردن تمام اطراف سفارت، اون قسمتی که این بسلا جاسوسا بودن، اینا همه قش میکردند، یعنی همه ضعف میکردن، اینا میدن پایین، اسیراشون هم که قش کرده بودن جمع میکردن ورم داشتند میرفتن. خب بعدم یه مرتبه یه منطقه بسیار بزرگی به هوش میمدن، میدن که آمریکایی‌ها اومدند و ورداشتن به اصطلاح جاسوسا رو و رفتن. بعد حضرت امام گفتن خب حالا شما از خود نمپرسید که شما توی ایران بودید و رفتید، بعد چی طوری حالا که رفتین شما بودین ده نتونستین نگه داری کل، حالا چی طوری حساب نکردین که خب میمد میان پایین، حالا به قول شما حالا اینام یه عده‌ای چیز میشن منفجر. خب این اطرافیا اون دورا که میشنون بالاخره یه عده اینجا قش کردن، اونا که قش نکردن که، خب میان از طرفی این قدم صفر برای خودشون برنامه‌ریزی کردن که میکشیم ما میزنیم اینا. خب حالا چطوری حالا همه رو میکشید، همه مردم تهران هم کشتید؟ قبول. خب آخه شما توی ایران بودید کشتید و انقلاب شما رو بیرون کرد، چطوری حالا که انقلاب دست ماست میخوان برگردید و دیگه بمونی؟ روح را، روح موجودی که جاریست در کشور رو نمیشناسن. یکی فکر کنه مثلا حالا اینکه من اصلا دلم نمیخواد رو این بحث بکنم که راز آینده داری انقلاب یه مسئله خیلی خوبی است که دوستان روش وقت بزنن تا بتونن نسبت به موضوعات دیگه فکر کنن، دیگه رو این فکر که آقای انقلاب بالاخره میمونه یا نمیمونه، اینا حرف بچه های سیاست هم دیگه نیست. در بحث انقلاب اسلامی عامل بازسازی جهان اسلام به کمک قدیر، من چون خب نمیرسم در صفحه 15 کتاب، این در مقدمه ایست که دلم میخواد دوستان با حوصله بخونن، 29 نکته داره. در صفحه 15 نکته 5ش این است: وقتی از انقلاب اسلامی سخن میگوییم ولی به جایگاه آن که از قدیر شروع شده و به حاکمیت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، ختم می شود و باید از روح غربی عبور کند چیزی نگوییم، یعنی بگویم انقلاب اسلامی از روح غربی باید عبور کند ولی قدیر را تا حضرت صاحب الامر نیاریم وسط از انقلاب چیزی نگوییم، عملا از انقلاب اسلامی هیچ چیز نگفته ایم. انقلاب اسلامی با نگاه تاریخی شیعه به قدیر پدید آمد و نه تنها پدیده ای اتفاقی نبود بلکه آشنای همه شیعیان بود، زیرا آن را از متن اسلام یافته بودند تا از طریق آن با روح توحید اصیل زندگی کنند. تو این مسئله که عرض کردم برای بازسازی جهان اسلام یه وقت خوبی گذاشته شده، شما هم وقت بگذارید. ببین آقا عجیبه، من یه مطالعه رو روشنفکران جهان اسلام داشتم مختصرا، خیلی هم حساسم همیشه، برام این مهم است که الان روشنفکران جهان اسلام در کدام مرحله از تفکرن. به شما عرض کنم الان در مرحله یعنی که اینها بخواند و نخواند، چون اینا سوسیالیست رو پشت سر گذاشتن، لیبرالیسم رو پشت سر گذاشتن، اینا الان در یک شرایطی هستن که تنها چیزی که برای فکر کردن جلوی خودشون داره انقلاب است، جلو خودشون دارن انقلاب اسلامی است. ادلش را تو کتاب دنبال کنید، ولی حالا من یه شاهد میارم. شما از خود نمپرسید این جمله را که زیاد شنیدین که آمریکایی‌ها استراتژیستاشون حرفشون این است که ابرقدرت آینده فرهنگی جهان انقلاب اسلامی است، ایران است. یه جمله باز خودش نه، میگن ایران
دیویست که دارد آرام آرام از شیشه خودش در می آید. اینا رو ما نگفتیم. من میخوام بگم چرا اونا اینا میگن. اونا یه چیز خوب فهمیدن، چاره هم ندارن، نمیدن چگاه کنن. میبینن جهان روشن فکری غربی شدیداً تنها موضوع قابل تفکر جلوش انقلاب اسلامی است. و انقلاب اسلامی هم یه جور عجیبی است، جالب است. طرف گفته بود چی؟ گفته بود دروغ میگن آقای خمینی شیعه است، آقای خمینی سنی سنی است. اللهم صل علی. خب شما از این چی میفهمی؟ یعنی عجیبه، یعنی اینقدر انقلاب اسلامی را برا خودش میدونه و اهداف انقلاب اسلامی را با قرائتی که از دین شروع کرده است، دین اسلام یکی میدونه، که چاره ای نداره. دوباره حرف هم دقت کنین، اون مفصلش انجاله تو کتاب. جلو خودش در شرایطی است که حالا که میخواد فکر کنه، روشن فکر باید فکر کنه. روشن فکرای ما رو یادتون باشه، مقام معظم رهبری در سال اولی که دولت اصلاحات اومدن سر کار، رفتن دانشگاه یه صحبتی کردن، خیلی هم بهشون برخورد. انشالله اون صحبت رو دوباره بریم بخونیم. اونجا آقا فرمودن آقا روشن فکری ما یه روشن فکری بیمار است. شما میدونید که روشن فکری ما پایه‌گذارش یه آدم عجیب و غریبی، سر ملکم شندن دیگه، جان ملکم خان. این آدم یه روز ارمنی است، اصلا یه رو میگن مسلمون میشه، یه روز جاسوس میشه، یه روز میشه فراماسونر میشه. حالا شما حساب کنید این پدر روشن فکری ماست، در صورت که برعکس. شما حساب کنید روشن فکری روشن فکری هند جواهرلال نهرو یه قهرمان تفکر است برای خودش. روشن فکری مثلا مصر جناب آقای سید جمال است. سید جمال را شما حساب کن با سر ملکو سید جمال ملکم خان. خب این نکته را از این جهت عرض کردم که شما از من تعجب نکنید که میگم خب با روشن فکری خودمون مقایسه میکنم. نه، روشن فکری ما به قول ما آقا گفته بود من تعجب میکنم، اومده بود ایران در دور اصلاحات، گفته من تعجب میکنم همیشه روشن فکران هر انقلابی سینه چاکای اون انقلابن. چرا؟ تو ایران روشن فکرای انقلاب اپوزیسیون انقلابن، یعنی جناح مقابل. مثلا شما حساب کنید روشن فکرای فرانسوی قهرمانان ملت فرانسه. حالا پس رو این مسئله انشالله خودتون بمونید. در بحث انقلاب اسلامی، طلوع شهر خدا، ابتدا مبانی تئوریک انقلاب اسلامی در نظام هستی مورد بحث قرار گرفته است. این دوتا با هم فرق میکنه. من از وقت حالا بحثم این بود جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی. این یه مسئله است که عزیزان خیلی خوب میتونن با این بحث بفهمن جایگاه تاریخیش کجاست. اما یه مسئله خیلی عمیق‌تری نهفته است که بر همین بحث آخر این کتاب گذاشته شد، که آقا مبانی فلسفی وجود انقلاب اسلامی چیه. بارها از زبان بنده شنیدین که آقا انقلاب اسلامی ورود به نظامی است که احد برش باید حاکم باشد. ولایت فقیه تئوری برگشت به سخن خدا و معصوم است برای اینکه حکم خدا حاکم باشد. اینه که اینا روش دقت کنین، مبانی تئوری انقلاب اسلامی در نظام هستی بحث شده است که از نظر سنت‌های جاری در نظام هستی جایگاه انقلاب اسلامی کجاست. این آقای رنه گنون که خیلی هم بنده بهش ارادت دارم، زحمتی که در کتاب سیطره کمیتش کشیده، میاد میگه آقا جایگاه مدرنیته در نظام هستی وارونه، یک نظام وارونه است. خیلی قشنگ میگه، میگه نظام صحیح است که اون بالاش خدا باشد، پایینش چی؟ دنیا باشد. خب به طور طبیعی مگه خدا باشد؟ میگه نظام مدرنیته عکسش است، بشر کثرت افقش است و خدا پایین است. سکولار منکر خدا نیست، میگه خدا نوکر ما باشه، خدا هر کاری ما میخوایم بکنه. نظام حقیقی نیست که نه ما نوکر خدا باشیم، ما بنده خدا باشیم. آقای رنه گنون در کتاب سیطره کمیت میاد بحث میکنه تحت عنوان وارونگی فرهنگی که ما این واژه رو از ایشون قرض گرفتیم تو کتابمون. بعد میگه که نظام مدرنیته وارونه است، جایگاهش در هستی کهنگی است، نظام نو نظامی است که به خدا وصل باشه، چون خدا عین حیات است. حالا اگه چیزی از به خدا پشت کرد چی میشه؟ کهنه میشه. حالا اسمش تجدد است ولی رسمش چیه؟ کهنگی. واژه کهنگی هم ما از ایشون قرض کردیم. در همین راستا راز ناکامی فرهنگ غربی مورد بررسی قرار میگیرد و انقلاب اسلامی را دوران گذار به سوی حاکمیت کامل احد از طریق حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبیین میکند که در آن حالت حضرت احد در تمام مناسبات جهان بشری حکومت تشریعی دارد. حکومت تکوینیه که همه الله از خداست که همه کار است، اما حکم خدا نه همه کار است، یا حکم سکولار همه کار است؟ میگه نه، برگشت به اینه. اکنون زدگی غرب تا حدی تحلیل میشود و سپس آخر کتاب سه تا وظیفه تعیین میشه که برای ما خیلی هم مهم است که دوستان روی این قضیه کار کنند. یک، وظیفه ما نسبت به خودمان به عنوان نیروهای وفادار به انقلاب. ما در این قضیه، یعنی ما تو هر سه تا وظیفه انصافاً چون درست انقلاب اسلامی را تحلیل نداشتیم کوتاه اومده. نیروهای انقلاب درست نمیدونن وظیفشون چیست نسبت به خودشونا، یعنی نه اصلا میفهمن که باید در یک حیات قدسی، حیات قدسی عرفانی کار کنن. نمونه بسیار خوبه یه نیروی انقلابی را من حضرت امام میدونم. حضرت انقلاب یه سرباز خیلی خوب انقلاب اسلام بودن، نمرشون 20 بود، نمرشون 20 بود، بقیه نه 20 خیلی کم داریم، 20 نوزوانی و اینا، حالا یه کمی داریم، اما خیلی عجیب، اون عجیب شخصیت عرفانی، فلسفی، حکمی، فقهی، عبودی، قصه مردم خوردن، یه جامعیتی که عرض میکنم شما حضرت امام رهبری رو بذارید کنار، بقیه خیلی باید بدویم تا به این افق برسیم. خب رو این باید بحث بشه، وظیفه نیروهای انقلاب نسبت به خود. دو، وظیفه نیروهای انقلاب نسبت به مردم عادی. اینجا هم خراب کردیم، یعنی ما نسبت به مردم عادی یه حساسیت هایی باید داشته باشیم که بابا این مردم میخوان زندگی کنن، بنا نیست که اینا با ما انقلاب کنن، که یعنی بنا نیست اصلا ما همچی وظیفه‌ای به دوش مردم عادی نباید بگذاریم. سربازها یه وظیفه‌ای دارن، مردم عادی یه وظیفه دارن. اینجاست که ایراد که میگن متاسفانه نمیفهمن بعضیا که چرا مثلا مقام معظم رهبری تو نسبت به مردم، یا مثلا دولت نهم یا دولت دهم نسبت به مردم اصلا بنای سختگیری نداره. این به جهت این نیست که انقلابی نیست، انقلابی ها نسبت به مردمی که میخوان زندگی کنن یه وظیفه‌ای دارن که اینها در بستر و آغوش انقلاب اسلامی همون جور که خودشون انقلاب زندگی را تعریف کردن زندگی کنن، نه اینکه بیان مثل بنده و جناب عالی زندگی کنن، که بحثش باید مفصل بشه. نکته سوم، وظیفه ما نسبت به دشمن است که بحثش تونه. من نظرم از که اگه دوستان این سه تا وظیفه را درست بررسی کنن، راز پایداری انقلاب تو فهم این سه تا وظیفه است. نسل امروز ما نجاتش فقط به ورود به انقلاب اسلامی است. چطوری؟ مثلا میگم آقا نجات انسان‌ها به ورود به اسلام است. امروز معنی نجات، معنی ورود به اسلام، ورود به انقلاب اسلامی است. شما باید وقت بگذارید. یعنی اگر که نسل امروز نتوند وارد انقلاب اسلامی بشه، میقاپندش. بله، یه وقت بستر انقلاب رو فراهم کردین، مردم عادی تعریفی دارن از زندگی که میتونن توی این بستر برن زندگیش نبکنن. اما نسلا که نقشه برش کشیدن که سربازش کنن که مقابل انقلاب واسد، شما باید حواستون باشید، عنایت بفرمایید. یه زمانی آدم با نمیدونستید که شما ماهواره ها دارن سربازگیری میکنن. فکر میکردیم که مثلا میخوام مردم ها فاسد کنن، برن مثلا مواد مخدر بکشند و برن پکارشون. الان این نیست قضیه. قضیه این است که سرباز برای مقابله با انقلاب داره تهیه میکنه. ما اونش بحثمون نیست. بحثمون است که حالا میخواین این نسل رو نجات بدین یا نه. نجات این نسل باید بدونیم که اینه که ورودش بدی به انقلاب تا راه خدایی به سوی زندگی معنیدار و پرشور و پرتلاش در جلوی او قرار بگیرد، با برخورد جدی و نه تماشاگرانه بلکه بازیگرانه مثل یک سرباز جدی. شما گاهی برادون شاید هم سوال بوده که مثلا چرا ما یکی از اساسی ترین دعاهامون رو دقت کردیم این قرار میدیم که خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا کن، چون اینا ما رمز نجات خودمون میدونیم. یه چیز خیلی تقاضای بزرگی است که اگه خدا به آدم لطف کنه. نسأل و کوند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته. خدایا این انقلاب را که بستر دینداری ناب در این دوران است، ما را متوجه عظمت این انقلاب بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را که سردار هدایت این انقلاب به سوی اهداف بزرگ این انقلاب است، در همه جبهه ها موفق و مؤید بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.